بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمان يا علام برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام خانم ها، این محترم بنده های خوب خدا، مهمون های عزیز خدا، الکی خوب باشین، سالم و سرحال تندرست باشین. روزها و شبهای قشنگ و ناب و استثنایی رمضان مبارک بر شما مبارک، انشاءالله قبول بشتاتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمید. پرسمان هم پیشکش میشه به نگاه مهربون شما. پرسمانمون میدونید هر شب پرسمان اعتقادی هست با محوریت بحث توحید، وحدانیت و خداشناسی. این شما و این هم برنامه این نوبت ما.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
خداوند طبق قاعده لطف باید تمام زمینه های سعادت بشر رو برای انسان فراهم کنه و موانع سعادت رو از بشر دور کنه. اگر اشتباه هست لطفا توضیح بدید. ولی شیطان یکی از موانع سعادت بشر هست، این چگونه با قاعده لطف جور در میاد؟ لطف کنین توضیح بدید. ما دعا میکنیم خدایا بشنو وقتی که میخوانیمت. خداوند چه نیازی دارد که ما بهش بگوییم بشنو؟ خودش مگه نمیشنوه؟ خواستم این سوال رو از کارشناس محترم برام بپرسم توضیح بدن. کسانی که به طور دائم و ابدی در جهنم هستن، اینها با نیست شدن و نبودن و نابود شدن چه فرقی میکنه؟ در جهنم اینا اونایی که ابدی هستن. و حکمت خداوند از این بی نهایت عذاب دادن این بنده ها چیه؟ خیلی خیلی ممنونم که پای تلویزیون نشستین و میخواین توجه کنین به سوالاتی که ذیل عنوان پرسمان اعتقادی از استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین محمدی عزیز خواهم پرسید. حاج آقا سلام، خیلی خیلی خوش اومدین، خوشحالم از زیارتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده، وارزی قبولی طاعات و عبادات و وارزی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان برای همه عزیزان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاءالله که گفتنمون شنیدنمون همش برای خدا باشه و خدا همینها رو به عنوان بهترین عبادت از ما قبول بفرماید. ما در برنامه های گذشته روایاتی رو و آیاتی رو در زمینه اهمیت تفقه در دین، اهمیت تعلیم و تعلم شاید ده ها مورد برای دوستان خوندیم و
بله.
دوستان یادشون هست که
همینطور.
هر شروع برنامه ما
احادیث زیبایی بوده،
احادیثی بود در زمینه تفقه در دین، تعلیم و تعلم. حالا از این بعد میخوام سوال کنیم که خب این تفقه در دین یعنی چه؟ اینکه یک ساعت انسان بخواد صرف گفتگوی علمی بکنه، صرف سوال جواب بکنه، یک ساعت صرف کنه پای تلویزیون از 80 سال و 70 سال عبادت یا 1000 سال عبادت رو بعد از پیامبر داریم فضیلتش بیشتره، در چه زمینه‌ای باشه، موضوع علم چی باشه، کدام علم که انسان اگر یک ساعت وقت صرف کرد از 1000 سال عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه، روزها پیوسته روزه باشه، یه عمر 1000 ساله معادل یک ساعتی که صرف فراگیری علم کنه نباشه. این سوال در واقع سرفست یک بحث بسیار شریف و بسیار ارزنده است که انشاءالله میخواییم خدمت دوستان داشته باشیم در همین بحث مقدماتی که داریم. پاسخ اینه که وقتی از عقل میپرسیم که حالا در بین علوم و شاخهای مختلف علوم ما سراغ کدام علوم بریم، کدام علم بریم که از همه مهمتر، عظیمتر، شریفتره، اول عقل میخواب سراغ شریفترین علوم برید، علمی که شرافت بیشتری داره، عظمت بیشتری داره، اهمیت بیشتری داره. دوباره از میپرسیم که خب این علم کدوم علمه که از همه علوم شرافتش بیشتره، عظمتش بیشتره؟ عقل میگه نگاه کنیم ببین موضوع کدامی که از علوم شریفتر و مهمتره. شرافت علم به شرافت موضوع علمه. هرچه موضوع علم شریفتر باشه اون علم عظیمش، عظمتش بیشتر میشه، شرافتش بیشتر میشه. خب متوجه میشه الله اکبر، از خدا بزرگتر نداریم. پس علم خداشناسی معرفت خداشناسی میشه شریفترین، ارزنده ترین و بهترین شاخه‌های علوم. که اگه انسان وقتی رو صرف فراگیری معرفت الهی و یک ساعت صرف شناخت خدا بکنه، اینه که از هزاران سال عبادت پیش خداوند فضیلتش بیشتره. این مطلبی که حرف عقل بود مستند به روایات فراوانی هم هست. آقا امیرالمومنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، خداشناسی والا مقام ترین بلند مرتبه ترین معرفت هاست. اگه انسان دنبال شریف ترین و والاترین علوم و دانش ها هست، باید از اینجا شروع کنه.
شناخت خدا،
شناخت خدا، مبدا شناسی و اینکه ما از کی هستیم، به کجا برمیگردیم، پروردگار ما کی هست، برای چی ما رو خلق کرده، صفاتش، اینها شریف ترین علومی است که ما بنا داریم که این رو وارد بشیم. البته بحثمون دنبال همون بحث گذشته،
درست،
همون چند دقیقه ای که بحث می‌کردیم در رابطه با فضیلت علم، شرافت علم، و اینکه این برنامه برای همین، این برنامه‌ها برای اینه که ما را یک قدم در فضای تعلیم و تعلم جلو ببره. حالا یه مقدار تخصصی ترش کردیم، یعنی موضوعش را خاص کردیم، حالا در بین شاخه‌های علوم، چون به فرمایش حضرت علی علیه السلام داریم فرمود العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنه، علم بیشتر از اون حدیست که بتونی آمار بگیری بشموری، شاخه‌های علوم بخواد بشموری نمیتونی بشموری، پس علم بیشتر از اون حدیست که انسان بتونه به همه علوم برسه. بعد حضرت فرمود از هر کدام بهترینش انتخاب کن. حالا ما میخواییم که انشاءالله در خدمت دوستان بهترین علوم رو انتخاب کنیم و بحث کنیم در بارش.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای عزیزم. پس بنابراین اون دسته از سوالاتی که بیشتر ذیل در واقع موضوع کلی خداشناسی هست، ما توی این برنامه همون بیشتر مطرح خواهیم کرد. در جریان باشین اگه سوالی هم برای شما مطرحه، به در واقع تلفن گویای یا سامان پیام‌گذار ما ارسال بکنید که ما بپرسیم از آقای احمدی عزیز. خب شروع کنیم آقا. صرف 912-253 دو شما آخر 61. خداوند طبق قاعده لطف باید تمام زمینه‌های سعادت بشر رو برای انسان فراهم کنه و موانع سعادت رو از بشر دور کنه. اگر اشتباه هست لطفاً توضیح بدید. ولی شیطان یکی از موانع سعادت بشر هست، این چگونه با قاعده لطف جور در میاد؟ لطف کنید توضیح بدید.
مقدمه اولشون کاملاً درسته، چون خداوند هم از باب رحمتش هم از باب لطفش، که انشاءالله در بحث‌های آینده ما به هر دوش خواهیم پرداخت، تو بحث صفات خداوند متعال انشاءالله همین حالا ثابت خواهیم کرد که خداوند دارای لطف است بی حد، دارای رحمت است بی حد، هم رحمان است هم رحیم است، هم ارحم الراحمین است هم حنان است، و خلاصه او ارحم الراحمینه که در همین دعای افتتاح هم میخونیم که نجنت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، تو ارحم الراحمین دیدی در جایگاه عفو و رحمت. پس کبرای قضیه کاملا درست، خداوند متعال رحمتش لطفش و حکمتش اقتضا میکنه که زمینه های تکامل و رشد بندگانش رو فراهم بکنه. آیا خدا این کارو کرده؟ بله. خداوند عقل به انسان داده که اگه انسان به حرف عقلش گوش کنه حتما به مقصد خواهد رسید.
رسول باطنی،
رسول باطن. خداوند پیامبر فرستاده، 34,000 پیامبر فرستاده که اگه انسان به حرف این پیامبران گوش کنه حتما به مقصد خواهد رسید.
رسول ظاهری،
رسول ظاهر، اون مثل عقل ظاهر و عقل باطن، یا حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهر پیامبران باشن، حجت باطن عقل باشه. و علاوه بر پیامبران، اوصیا پیامبران، جانشینان پیامبران رو برای همین کار خداوند قرار داده، علما رو مأمور کرده و مکلف کرده که مردم رو هدایت کنن، فرشتگانی خلق کرده که اصلا کارشون همینه، حفاظت از بندگانش هم در مقابل شیاطین، هم این که اینها کمک کنن که بنده مسیر کمال رو طی بکنه. پس خداوند این کارو کرده، برای رسیدن به بنده هاش کاملا زمینه ها رو فراهم کرد. منتها کمال انسان فقط در جایی حاصل میشه که از مجرای اختیار رفته باشه. بدون اختیار کمال حاصل نخواهد شد.
بله.
یعنی کاری که اختیاری نباشه، عملی که برگرفته از اراده و اختیار خود انسان نباشه، برای انسان تأثیری نداره، نه در جهت مثبت نه در جهت منفی. کار قهری و جبری نه انسان رو بالا میبره نه انسان رو پایین میاره. آن چی باعث تکامل انسان هست، هم نفیان هم اثباتن، اون زمینش اختیار انسان هست. اگه با اختیار عبادت کرد بالا میره، و اگر با اختیار گناه کرد سقوط میکنه. اگه بی اختیار، مثلا بی اختیار روزشون خورد، نه گناه کرده نه روزه رو خورد، روزشون باطل نشده، اون با اختیاره که مثلا مطلب روش حساب باز میشه.
درست.
مطلب بعد این که آیا شیطان در کل نظام آفرینش وجودش خلاف لطف خداست، خلاف رحمت خداست یا نه؟ برعکس، خود وجود شیطان هم از مظاهر لطف خداست، چون شیطان به منزله کیسه بوکس بنده هست، برای تمرین بوکس، به منزله حریف و کشتی انسانه،
واسه ورزیدگی میشه
که انسان ورزیده بشه که رشد بیشتر رشد کنه. اگه شیطان نبود، زمینه خالی بود، میدانی نبود، حریفی نبود، اینم توست بگه من چنین کردم، من چنان کردم. به عبارت دیگه این کشتی گرفتن با شیطان و این مبارزه با نفس اماره هست که انسان رو از بقیه مخلوقات خدا ممتاز میکنه. آنچه انسان رو از فرشته ها بالاتر میبره همین داشتن نفس اماره هست. اگر نفس نداشت مثل فرشته هم که خلاف نمی کنن، لا یعصون الله و هم به امره عملون، هنر نمی کنن چون نفس اماره ندارن، چون امکان سقوط براشون نیست. در واقع شیطان به منزله حاشیه های صراط مستقیمه. که این حاشیه ها نباشه صراط مستقیم اصلا وجود نداره. صراط مستقیم با همین وجود شیطان معنا پیدا میکند، که اگر ما در مسیر حرکت کردیم که شیطانی نبود اون صراط مستقیمه، اگر دو طرفش که در قلمرو حوزه شیطان حرکت کردیم دیگه تو صراط مستقیم نیستیم. با اختیار خودمون باید در صراط عقل، در صراط وحی، در صراط فطرت و در صراط مستقیم که همون صراط اهل بیت علیهم السلام باشه حرکت کنیم. این حاشیه هاش میشه شیطان. پس خود وجود شیطان به خودی خود خلاف لطف خدا نیست، بلکه از مصادیق و از مظاهر لطف خداست. برای مؤمن بله، برای غیر مؤمن اون شیطان دردسره و شیطان باعث میشه گناه بیشتر کنه، شیطان باعث میشه سقوط کنه، شیطان باعث میشه جهنمی بشه، از اون جهت آره. حالا اگه بخوایم اینو حساب کنیم، خود قرآن هم اینجوریست. به قرآن برای کافر نقشش چیه جز خسارت و سقوط؟ و نظر من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن هم اینجوریست، خود پیغمبر هم اینجوریست. پیغمبر که ارحم الراحمینه اشد علی الکفار هست، اصلا خود خدا هم اینجوریست. خدا ارحم الراحمین است فی موضع العفو و رحمه، و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه.
نکال و النقمه اینجوریست،
در اونجایی که جای گناه هست، جایی که باید تنبیه بشه. نقمه، نقمت ضد رحمت، نکال همین خاری، اونجایی که طرف باید کتک بخوره، باید تنبیه بشه، خدا میشه اشد المعاقبین. همین خدایش ارحم و راحمینه اشد المعاقبین هم هست. بنابراین اینها اگر انسان در مسیر باشه، اینها کمک میکنن که انسان سریعتر مقصد برسه. اگر از مسیر منحرف شد، بله اون وقت اینها باعث سقوطش میشن. حتی مهمترین لطف خدا که خود پیامبر باشه، پیامبر هم مظهر رحمت خداست،
بله،
هم مظهر غضب خداست.
همینطور
امیرالمومنین از مظاهر غضب الهی است، یعنی مصداق غضب الهی، تحقق غضب الهی در مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام مشاهده میشه. پس خلاصه این شد که وجود شیطان در واقع اگر انسان در مسیری که خدا گفته و عقل گفته حرکت کنه، خود وجود شیطان هم میشه لطف. زمینی که عرض کردم، خداوند در مقابل شیطان کمک هایی بر انسان قرار داده، عقلش، فطرتش، پیامبران و فرشتگانی که خلق کرده برای همین کار.
بله.
کار نقششون همینه که در مقابل شیطان بایستن. اینا از انسان حمایت میکنن تا توی مسابقه تنها نباشه، ضعیف نباشه. مطلب بعد این که شما خیال نکنید که اگر شیطان نبود سقوط نبود. خود ابلیس رو کی گمراهش کرد؟
واقعا
ابلیس که دیگه ابلیس نداشت که. ابلیس چرا در مقابل خدا ایستاد؟ چرا سقوط کرد؟ رجیم شد و هبوط کرد. پاسخ اینه که نفس اماره،
نفسش،
غرور. انسان هم اگر هم شیطان نبود، نفس اماره انسان رو ساقط میکرد، و اگر هم نفس اماره نبود که انسان نبود. وقتی اصلا فرشته بود که فرشته هم خدا داشت، پس انسان خلق کنه. و اهمیت انسان، بزرگی انسان، عظمت انسان به همین داشتن نفس اماره هست. در واقع داریم که فرشته از عقل محض درست شده و حیوان از شهوت محض. انسان مرکب است از عقل و شهوت. اگر انسان تابع عقلش شد، از فرشته ها بالاتر میره، مقامش از مقام فرشته ها بالاتره. چون فرض اینه که فرشته ها شهوت ندارند و تابع عقلند، انسان با داشتن شهوت تابع عقل شده، این مقامش از فرشته ها بالاتر. و اگر تابع شهوت شد، از حیوانات مقامش پایین تره. چون فرض اینه که حیوانات عقل ندارند و اسیر و تابع شهوت میشن، انسان با داشتن عقل اسیر شهوت و شیطان شده، این از حیوان هم مقامش میاد پایین تر. خلاص این شد که خداوند رحمتش رو تمام کرده و حتما میخواد که بنده هاش مقصد برسن. برای همین هم آنچه لازم بوده رو خلق کرده. دو، وجود شیطان هم برای بنده خدا نه تنها مانع نیست، خلاف لطف خدا نیست، که خودش از مصادیق لطف خداست.
واسه ورزدگی و رشد
انسان.
دست شما درد نکنه. میتونیم این نتیجه رو بگیریم که تو همه شؤون و امور و زوایای زندگی وجود یک حریف و رقیب شاید کمک باشه تا اینکه بخواد.
همون هست، همین که عرض کردم که اصولا حتی بهترین مخلوقات خدا هم که ما قرآن رو مثال زدیم، پیامبر رو مثال زدیم، امیر المومنین که دیدن یک یتیم او رو به شدت به گریه مینداخت، باید در مقابل دشمن خدا قهار بود. قرآن همینجوریست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. یاد باران بهتر که نداریم چه؟
بله.
باران بخواد به یک گلستان ببارد، بوی عطر ازش بلند میشه. همین باران به یک مزبله ببارد، بوی گند ازش بلند میشه. اون ظرفه که باید رحمت خدا رو دریافت کنه. رحمت خدا همه جا میباره. مهم اینه که اون ظرفی که رحمت رو میگه، اگه مؤمن باشه این رحمت میشه گل، اگر کافر باشه رحمت بهش بباره بوی گند میده.
پس شما درد نکنی جمله من دارم این وقتایی میگم با خدافزی الله الان بگم رفت بده کرد بریم و برگردیم ادامه سوالتو پرسم، یه رحمت خدا مثل بارونه، اگه به سرت نمیباره جا تو عوض کن. بریم برگرد. صفر 916-611 و شما خر 56 به نظرتون چی پرسیدن؟ الان میخونم متوجه میشم. ما دعا میکنیم خدایا بشنو وقتی که میخوانیمت. خداوند چه نیازی دارد که ما بهش بگوییم بشنو؟ خودش میگه نمیشنود. خواستم این سوال رو از کارشناس محترم برم بپرسم توضیح بدن.
خب حالا ما به دوستان وعده زیاد میدیم که انشاءالله به موقعش برسیم، حتما این بحثا تو صفات خدا مفصل مطرح خواهیم کرد.
خب
پاسخ سوالشون اینه که کلمه اسمع همیشه معنی بشنو نیست. وقتی میگیم سمع الله لمن حمده در نماز، معنیش اینه خدا شنید. معلومه که خدا شنید، میگیم خدا پذیرفت. حمدی که من گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده، این حمد منو خدا پذیرفت.
کنایه از پذیرش، نه
پذیرش. بشنو یعنی خدا این هر حاجت منو بده، نه که بشنو یعنی گوش کن. مثلا خدا حالا نمیشنود، ما داد میزنیم که اسمه، اسمه یعنی بپذیر، قبول کن. در عربی این کلمه سم میگیم سمعن و طاعتن، یعنی که پذیرفتم و اطاعت میکنم و انجام میدم. پس سم فقط معناش معنای شنیدن با گوش نیست، معنای پذیرفتن، قبول کردن، اینها هم هست. اون جایی که در دعا داریم که خدا میگیم اسمع، منظورمون چیه؟ قبول کن خدای دعای منو، بپذیر دعای منو، حاجت منو بده، معناش اینه.
برای میت که تلقین میخونن اسمع،
نه اونجا هم بشنوه،
اونجا بشنوه،
اونجا بشنو هست، اونجا اسمه یعنی گوش کن، بشنو. و بعدش هم میگیم افهم،
افهم، بفهم، درک کن.
بله
صف 917-737 شماخر 63. کسانی که به طور دائم و ابدی در جهنم هستند، اینها با نیست شدن و نبودن و نابود شدن چه فرقی میکنه؟ این در جهنم اینا اونا که ابدی هستن، و حکمت خداوند از این بی نهایت عذاب دادن این بنده ها چیه؟
خداوند نخواسته اینا بی نهایت عذاب بکشن. این سوال از اینجا نشأت گرفته که خیال کردیم ما که عذاب قیامت یک امر قراردادیه، خدا قرارداد کرده که اینها تا قیامت اونجا بمونن. بعد این چرا این قرارداد رو کرده؟ داره که نخیر، اینها در واقع در راهی رفتن که نتیجه اون راه همینه. امر تکوینی و یک امر عینی و خارجی، نه یک امر قراردادی و اعتباری که بیم حالا خدا بهشون گفته بهشت از این طرفه، اینا با اینکه میدونستن خدا راست میگه و میدونستن حق اینه، از این طرف رفتن.
بله.
و اینا هرگز به بهش نمیرسن. اگر بگیم خب خدا خلقشون نمیکرد، خدا که کافر خلق نکرده، چه خدا عالم خلق کرده و خدا آدم خلق کرده. آدم معناش اینه که بمن شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. معنی انسان اینه دیگه، هر کس میخواد به سمت بهشت بره، به سمت بهشت بره، عکس میخواد به سمت جهنم بره، وگرنه غیر در این صورت یه انسان نیست. سوال معناش اینه که خداوند اجازه نمیده که اینا برن به جهنم، یعنی که انسان خلق نمیکرد، یعنی عالم خلق نمیکرد. چون عالم مقدمه آدم است، آدم یعنی مختار، مختار یعنی این که خاص به سمت بهشت بره، خاص به سمت جهنم بره. من شاف الیومن و من شاف الیکفر، این هایده نه سبیل، اما شاف کردم و اما کففورا، ما راه روشون دادیم، میخواد از این طرف بره، میخواد از اون طرف بره. این که به شما میگن که مشهد به سمت شرقه، شما هم را میدونید که راست به شما میگن و حق همینه، با سوء اختیار خودتون میگه نخیر من میخوام برم سمت کرمانشاه، میخوام برم سمت غرب. بعد آخرش میگه خب حالا من اشتباه کردم، اولا خدا چرا خلق کرد تو رو برای سمت غرب رفتن خلق نکرده، برای رفتن به سمت شرق خلق کرده، منطقه خود وجود تو اینه که بتونی هر دو راه رو بری، اختیار معناش اینه. وقت شما از اختیار خود سو استفاده کردی، به اون سمتی که حق بوده نرفتی، به سمت باطل رفتی، بعد میگه من چرا تو باطل افتادم، من که میرفتم به سمت کرمانشاه چرا به مشهد نرسیدم؟ طبیعیست که انسان نمیرسه وقتی شما اون. پس حکمت خداوند متعال کاملا سر جاش هست.
درست.
هیچ کس برای جهنم خلق نکرده.
بله.
ان شاء الله در بحث خداشناسی رسیدیم، اونجا ما در فلسفه آفرینش انسان خواهیم گفت که خدا انسان رو برای بهشت خلق کرده.
درست.
یعنی جن و انس برای بهشت خلق کرده. بعضی‌ها فرمایند و ما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، جنونس خمه کردم مگر این که من رو عبادت کنم، چه اگر من رو عبادت کردم میرم به بهشت. این هدف آفرینش خداست. این الى ربک الرجعی، این الى ربک المنتهی. منتها چون بناست این اتفاق از راه اختیار بیفته، از مجرای اختیار بیفته، معنای اختیار همینه که کسی خواست این مسیر رو بره، کسی هم نخواست نره. کافر با سوء اختیار خودش این مسیر رو نمیره، طبعا به بهشت هم نخواهد رسید. اما اینکه چرا باید جاودانه باشه، چون او این راه رو جاودانه انتخاب کرد. اگر به جای 50 سال یا 70 سال اگر تا ابد زنده بود چیکار میکرد؟ همین راه رو میره و خدا میدونه این رو.
خب من پس جوابم یه خواستم برسم، کیا الالعبد در جهنم میمونن؟
اون کافر جاهل، کافر معاند، کافری که با علم و آگاهی تمام در مقابل حق استاده. یه فرادی در دعای کمیل داریم که خیلی زیباست، اقسمت ان تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین، قسم خوردی که جهنم را از کفار پر کنی، کفار جن و انس. و ان تخلد فی حل معاندین، کیا تو جهنم میمونن؟ جهنم با کفار پر میشه،
درست،
کفار جن و انس میرن داخل جهنم، همه میمونن نخیر. اون معاندین هستن که خالد در جهنم خواهند بود. اینه کسانی که با حق لج دارن، بهشون میگن مشهد از این طرفه، میگه نخیر من رو خواهد این طرف برم، میدونم که حق اینها.
پس میشه کافر به نوعی عالم،
کافر جاهد که حق جهود با هجیمی، کسی که حق رو آگاهانه انکار میکنه.
درست، من اول جاهل فکر کردم.
نه جاهد معاند با هجیمی بله. جهود با هجیمی یعنی انکار حق،
یعنی کافری که با علم به این موضوع که این موضوع حقه اما
نمیپذیره
و دیگران رو هم
بله.
از این راه
در قرآن داریم که و جحدوا بها و استيقنتهم انفسهم ظلما و علوا، حق رو انکار کردن با اینکه یقین داشتن که این حقه، و استيقنتها و جحدوا بها و استيقنتهم انفسهم، چرا ظلما و علوا، اون ظلم و برتری جویی و اون رذائل نفسانی اینها رو وادار کرد که با اینکه حق رو میدونستن چیه، یقین داشتن ها، یقین داشتن بهشت از این طرفه، در این حال به خاطر هوای نفسشون و به خاطر اون ظلم و رذایل اخلاقی از این ور رفتن.
خیلی ممنونم از شما، دست شما در نکنم، تموم شد وقت برنامه.
بسیار
سلامت باشید، خیلی زود گذشت، حوامل نداریم؟
اصلا
محتاجیم، سلامت باشید. توی این شبها و روزها که ساعت و دقایق و ثانیه هاش بهترین ساعت و دقایق و ثانیه های طول سال هست، که میدونم حواستون به همش هست، برای خودتون دعا میکنید، برای ما هم دعا کنید که انشاءالله بتونیم بهتر از قبل در خدمت شما باشیم. بهترین ها نصیبتون، حال خوش عبادت و بندگی خدای بزرگ هم همینطور. یا حق، خداحافظ. ممنون.